بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتكم. موضوع بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق هست. عرض کردیم 10-11 شب در مجلس دیگری توفیق داشتیم این بحث رو بیان کنیم. در چند جلسه مختصر عرایزمون رو تا اینجا تقدیم میکنیم که رفقایی که اونها رو دنبال نکردن یا نخواستن دنبال کنن معلوم بشه بحث به کجا رسیده و بعدم اون چه رو که فرصت نشد قبلا عرض کنیم رو در خدمت شما باشیم. کی نفاق اتفاق میفته؟ نفاق در دوره قوت دین اتفاق میفته. هرچه دین قاهرتر و پیروزتر و غالبتر، نفاق هم بیشتر، مرموزتر، حرفه‌ای‌تر. هرچه دین قوتش کم بشه، جریان نفاق هم پرده دری رو بیشتر میکنه. قرآن کریم برای منافقین اوصافی بیان کرده. یکیش اینی که از همه هم مهمتره، اینی که عرض کردیم دیشب، از اون کسی که سیلی خورده که علمدار هست، زمان پیغمبر خود وجود مبارک رسول خداست، بعد هم وجود مبارک امیرالمؤمنینه، بعد تک تک اهل بیتن، سعی میکنه اینها رو از بین ببره، تقدسشون رو نابودشون کنه. تقدس باعث قوت دینه. بدون عده و عده در بعد پیروز شدن مسلمین. چه چیز باعث شد؟ پاوه باید سقوط نکنه، خرمشهر باید آزاد بشه. بدون عده و عده فانوسخه نبود کمربند ببندن، قمقمه نبود آب بخورن، بعضی 20 لیتری ها پشتشون میبستن با تناب، 30 کیلومتر شب باید میدویدن. خب مگه غیر از ایمان، غیر از اینی که بگه فرمان این مرجع تقلید، فرمان امام زمانه، مگه غیر از این کسی میتونه تاب بیاره؟ لذا جریان نفاقمون علمدار رو شروع میکنه به تخریب کردن، مثل نمونه هایی که دیشب عرض کردیم. براش هم مهم نیست چه کسیه، مهم اینه که اون نقطه فرماندهی، نقطه انسجامو بزنه. لذا شما میبینی اگر ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین یه صحابهیشون مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره، مثل هشام ابن حکم رو به مردم معرفی میکنن، سیل تخریب این افراد هم اتفاق میفته. یعنی برای اونها تخریب اون نقطه قوت مهمه. حالا اون علم دست هر کی قرار گرفت. از کارهایی که باید بکنن این هست که باید بیان حجیت کلام رو از بین ببرن. منافق دو کار میکنه، یکی عرض خواهیم کرد خودش بی سند حرف میزنه، چون دین که به نفع نفاق حرفی نداره که منافق بخواد بهش متمسک بشه. مثلا کجای قرآن به نفع منافقین حرفی زده؟ جایی نداریم. لذا چی کار میکنه؟ لذا متمسک میشه به ادله واهی عرض میکنه. از طرفی سعی میکنه دلیل طرف مقابل رو خراب کنه. چگونه؟ پیغمبر اکرم فرمایش میفرمون، گفتن بابا اونم یه بشر عصبانی شد، حالا یه چیزی گفت. بابا خیلی پیغمبر دخترش رو دوست داشت. حالا چهار تا روایت بزعتون منی و سیدت نسا هم با شما هم راجع به دخترت این حرفا میزنی، یعنی شأن ولایی رو بیاره پایین که پیغمبر اکرم حالا دخترش دیگه، بچه هاش هم همه از دنیا رفتن، 5-6 تا بچه پیغمبر از دنیا رفتن، یه دونش مونده دیگه میوه دلشه، حالا یه سیدت نسا اهل الجنه هم گفته دیگه. حالا ترجم کنید، نه اینی که خدا گفته باشه، این سعی میکنه کلام پیغمبر رو سطحشو بیاره پایین. یه روز رسول خدا وارد شد، دید اونایی که دیروز یادداشت میکردن امروز نمینویسن. پیغمبر اکرم هم به شدت حساس بودن به اینی که کیا یادداشت میکنن، کیا یادداشت نمیکنن، کیا مسجد میان، کیا نمیان. در دوره رسول خدا حتی صحیحه نزد فقهای شیعه داریم، اگر کسی چند روز مسجد نمیومد، چون بعد اینا میرسوندن حرفای پیامبر دیگه. حالا حرفای منو به کسی نرسوندید، مهم نیست که حالا یه آدمی که من کجا اومده چهار تا کلمه میگه، یکی بهترشو میگه، ده ها نفر بهترشو میگن، اما حرفای پیغمبر دیگه مثلش نیست که، وحیه دیگه نداریم که. لذا میفرماد کسی نیومده ببینید کجاست، بریم عیادتش. بی جهت نمیومد تهدیدش میکرد، تهدید میکرد، یعنی وظیفت بیای ابلاغ کنی. جهاد وظیفه است. الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما، اگر جهاد نکنی در همه عرصه ها، یعنی ما خسته شدیم، ما اصول جهاد نداریم فرهنگی نظامی اینا. الا تنفرو یعنی ان لا تنفرو، الا نیستی، اگر نخواد جهاد کنید یعذبکم عذابا الیما، عذابتون میکنه. اینجوری نیست که بگی ما نخواستیم بریم، ما نمیخوایم بریم جهاد کنیم، نمیشه. و باید این کارو بکنید. خب اونا چیکار کردن؟ حضرت فرمود فلانی چرا نمی نویسی؟ گفت آخه من گفتن شما من بپرسم، مثلا اینجا عصبانی فرمودی، حالت خوبه، خوشحالی، ناراحتی؟ حضرت فرمود والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که نفس من جان من دست اوست، از این دهان لا یخرج منفیه، یعنی از این دهن من خارج میشه جز حق. یعنی چی که منطقه اون جریان که کوتاه نمیاد که. حالا بگیم آقا گفت پیغمبر دیگه همه فهمیدن، خب بله، ولی دشمن که کوتاه نمیاد، انقدر رو گوش اینها خوند. شما میبینید روزهای آخر عمر شریف پیغمبر، 3-4 روز قبل از شهادتش، وقتی میفرماد کاغذ قلم بیارید که من چیزایی بنویسم براتون هرگز گمراه نشین، دوره همون حرفه رو زدن. اونجا گفتن عصبانی ممکنه باشه یه چیزی بگه، اینجا گفتن که معاذ الله دردش زیاده دیگه، معاذ الله، خدا لعنت کنه اون کسانی که حرمت پیغمبر رو شکستن، عذابشون آن با آن زیاد کنه. درد بهش غلبه کرده. یعنی چی؟ یعنی یه نفر باید بیاریم امام سنت باشه، حرفای پیغمبر رو بدیم دستش، بگه اینا رو تو شادی ها گفته، اینو تو شهر بازی گفته، اینو جدی گفته، اونو اونجا عصبانی بوده، اینو معاذ الله. عملا یعنی سنت پیغمبر حذف باید بشه عملا. خب کی به شما گفت اینجا عصبانی بوده، اونجا خوشحال بوده، اینجا ناحق یعنی گفته؟ بله، پیغمبر اکرم شادی و خشم داشت، گرچه شادی و خشمش همیشه برای خدا بود، برای مسائل شخصی. کسی می اومد مثلا توهین به پیغمبر میکرد، شکنبه گوسفند سرش میریخت، انگار نه انگار، ولی اونجایی که میخواستن جلو هدایت بقیه رو بگیرن، یعنی کسی که شخصیت حقوقی پیغمبر رو بزنه، یعنی نبوت پیغمبر رو بخواد تخریب کنه، دیگران هم هدایت نمیشن، دوچار شبهه میشن. اینجا کوتاه نمی اومد حضرت. از ابو سفیان گذشت، ولی اون 6 نفری که به او بی حرمتی کرده بودن راجع به نبوتش، فرمون تو فتح مکه خانه کعبه، پرده خانه کعبه رو هم گرفته گردنشو بزنید. اینو نمیشه گذشت. ابو سفیان حالا میخواد منافقانه اسلام بیاره بیاره. اونی که شعر علیه پیغمبر گفته بود، شعر گفته بود، یعنی تو ماهواره علیه پیغمبر حرف زده بود، یعنی توی روزنامه علیهش حرف زده بود، یعنی رسانه اون روزگار شعره. امروز شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، سایت‌های اینترنتی، نمیدونم شبکه‌های تلویزیونی، کابلی، ماهواره‌ای، روزنامه‌ها گسترده شده. اون روز شعر بود. کسایی که شعر علیه پیغمبر سروده بودن، نه علیه شخصش، علیه نبوتش، فرمود اینا توبه‌شون رو قبول نمی‌کنم، گردنشون رو بزنید. چون جلو هدایت بقیه رو گرفتن. اینا خیال کردن پیغمبر هر وقت هر چی بخواد میگه. هر چی از دانش عربیات معاذ الله میگه. تا اینکه حتی بعدها هم به این ادامه دادن. این از اون تأسف انگیزترین نقاط تاریخه که من عمدن اینو تکرار کردم و کم ازش خلاصه کردم. امروز متاسفانه جریان نفاق کاری کرده برادران عزیز مستضعف ما که نمیدونن هیچی، خدا اونها رو از جهل نجات بده، یک دونه شرح بر صحیح بخاری ندارن الا اینکه حق به اون کسی میدی گفت پیغمبر الان بیماری بهش غلبه کرده. من جایزه میدم کسی یه شرح از صحیح مسلم صحیح بخاری پیدا کنه، اون بیادبی که پیغمبر گفت از شدت درد معاذ الله هذیان میگه، حق رو شارح نداده باشه به او، حق رو داده باشه به پیغمبر. پیدا نمی کنید. امروز تو جهان غیر شیعه پیدا نمی کنید. یعنی بله دیگه، خب درد داشت دیگه، یعنی موفق شد. و بعد وقتی معاویه رو لن کرده بود، آخه پیامبر کمکاری که نکرده بود، بعدا انشاءالله مفصل عرض میکنیم، فرمون اذا رأیتم معاویه تعالی منبری فابقرو بطنه، یا فابقرو بطنه، شکمشو بدرید اگه نشست رو منبر. خب نشست، هیستوری هم نشد. فرمون لا اشبه الله و بطنه، نفرینش کرد، خدا شکمشو سیر نکنه، و او هم سیر نمیشد. فرمود هلاک امتی علا، اینا که دارم میگم منابع غیر شیعه گفتن، هلاک امتی علا یدی اغیلمه، هلاکت امت من توسط جوانک های نابخردی من غلمان قریش، از بنی امیه، از جوانک های قریش اتفاق میفته. خب فرمود دیگه، اگر کسی میخواست به حرف پیغمبر گوش کنه میفهمید، اما وای به حال اینکه کسی نخواد بفهمه، دنبال باند و حزب و تیم خودش باشه. گفتن بله دیگه، پیغمبر فرموده که من خدای همین جوری یو عصبانی میشم فوش میدم معاذ الله، به هر کی فوش دادم تو اونو به خودت نزدیک کن، دو تا فوش دادم دو برابر به خودت نزدیک کن. و بعد بی ادبی به جای میرسه که بزرگان غیر شیعه میگن وقد انتفع معاویه فی دنیاه و اخراه، معاویه از این نفرین های پیغمبر هم در دنیا سود برد هم در آخره. امروز هم نه بنی امیه هنوز میگن این مسئله، این همون تبرکت به بنی امیه است که امروز متاسفانه غیر شیعه روز عاشورا رو مبارک میدونن. امروز تبلیغات اینجوری میکنه. معاویه هم در دنیا خیر برد هم در آخرت. در دنیا چرا خیر برد؟ چون دور از محضر شما بنزه اسب آبی میخورد، هفت وعده غذای گوشتی میخورد، پیغمبر فرموده بود خدا اینو سیرش نکنی، هر چی میخورد سیر نمیشد، خسته میشد سیر نمیشد. اون بی ادب ابن کثیر نوشته در دنیا خیر برد چون هفت وعده غذا میخورد، یعنی کمال انسانو اسب آبی شدن حساب کرد. و در آخرت هم خیر برد چون پیغمبر گفت من هر کیو فوش دادم نفرین کردم او رو به خودت نزدیک کن. پس معاویه چون سه دفعه نفرین شده خیلی به خدا نزدیک شده. این یعنی این که ما یا لیتنی کن تو معک، کاشکی ما هم بودیم که چهار تا یه خورده اذیت میکنم پیغمبر دوتا فوش هم به ما میداد. دیگه چیکار باید بکنیم برای تخریب پیغمبر؟ و اینا تخریب های موندگاره. اینایی که مثال زدم، امروز این برادران عزیز مستضعف ما که ما خوب اگه تبلیغ میکردیم مرام اهل بیتو، اینا اینقدر جاهل نمیموندن بیچارا این حرفا بزنن. امروز به اینا اعتقاد دارن جز عده قلیلی. امروز اینی که به پیغمبر وحی خط رو خط شده، شیطان وارد شده، آیه اضافه کرده رو متاسفانه وهابیا بهش اعتقاد دارن بیچاره ها. سلمان رشدی هم اگر شاید شما هم جای اون بدبخت سلمان رشدی ملعون از الا ابد بودید میگفتید این چه مدل دینی آخه که پیغمبرش خط رو خط بشه فرق فرشته و مثلا شیطان رو نفهمه. تخریب کردن پیغمبر رو که وقتی حرفی میزنه که مسلم رسول خدا دستور داده بگن حالا شایدم عصبانی بود. آره خب خیلی دومادشو، خیلی دوماد دوست بوده پیغمبر. آقا پیغمبر جز حق نمیگفته. دوماد دوست بوده یعنی چی؟ دختر دوست بود یعنی چی؟ جز حق نمیفرموده. پای کسی این حرفو بزنه اصلا بفهمه داره چی میگه از اسلام خارجه. خب این یکی از کارهای منافقینه. نکته دوم که من خیلی بحثم میخوام خلاصه کنم از اون جایی که تو جلسات قبل این دهه عرض نکردم، اونا رو بیان کنم که رفقایی که بودن حرف تکراری کمتر بشنون، منتها بعد بحث رو به جایی برسونم که برای دیگرانم اذیت کننده نباشه. اول تخریب پیغمبر، تخریب سندها. شما میگی رسول خدا فرمود، او باید بگه رسول خدا که خب همیشه حرف خوب نمیزد معاذ الله، گاهی عصبانی بود گاهی خوشحال. برای چی؟ برای اینکه تخریب کن. از طرفی خودش چی؟ خودش بی سند حرف میزنه. برای اینکه خدا سخت است، بعضی دعاها سخته، ولی خدا کمک کنه خواهرها سکوت کنن. یه صلواتی مرحمت کنی. راه بعدیش اینه، منافق که از تو دین سند نداره که میخواد شما را گمراه کنه بگه فلان آیه مثل اونی که من میخوام گفته. خب قرآن که راجب منافقین به نفعشون حرف نداره، سنت پیغمبرم که حرف نداره. چه کار میکنه منافق؟ قسم میخوره. قسم 6 بار در سوره توبه، یعنی آخر عمر شریف رسول خدا، خداوند فرموده اینا قسم میخورن. میگن آقا معامله کردیم، یه خونه معامله کردیم، سند رو نشون بده ببینم به نامم زدی یا نه، این همه من پول گرفتی. میگه والله خونه خوبیه. میگه آقا سند بیار ببینم زدی یا به 16 نفر فروختی. هی قسم میخوره. ما قسم برای چی میخوری؟ سند رو نشون بدی، من قسم تو کار ندارم. هی میگن ببینیم فلانجا معامله کردی، ماشینمو فروختی، خونمو فروختی. بعضی وقتا مسائل ناموسی معامله میشه، حساسه، بیار ببینیم چه کردی. هی قسم میخور. 6 بار در سوره توبه خدا میفرماد یحلفون بالله سیحلفون بالله. اینا قسم میخورن، هی هم میگن بالله، قسم جلاله میخورن. قسم برای چی میخوری؟ هی میگه والله پیغمبر عصبانی میشه اینجوری میشه. آقا خودش فرموده یا قرآن فرموده؟ هی شما قسم بخور. منافق برای اینکه بتونه حرفشو جا بندازه از سند که نداره، قسم میخوره. ما بودیم یه جا هیچکی نبود این اتفاق افتاد، یه جوری داستان تعریف میکنه هیچ شاهدی وجود نداشته باشه. خواب میبینه مثلا، یعنی سند نیست. خاطره تعریف میکنه هیچکی نبوده ببینه. یه وقتی خاطره میگن مثلا امشب رو برای شما برن تعریف کنن، میگه کی بود؟ میگه خب تو کدوم محلی؟ اگه حوزه اومدی فلانی 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 بود. یه جوری تعریف میکنه هیچکی نبوده. بعد حرفی هم که میزنه خلاف کلیاته. قرآن میفرماد در سوره منافقون اتخذوا ایمانهم جنه. اینا سپر ندارن برای اینکه از خودشون دفاع کنن، سند ندارن، نه آیه‌ای به نفعشون هست نه روایتی. چه کار میکنه؟ میخواد مردم رو برگردونه، بگه پیغمبر حالا یه چیزی گفت. آقا این همه آیه تو قرآن میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه اطیعوا الله و الرسول ما کان لمؤمن ولا مؤمنه. هیچ کدوم شما اختیار ندارید. اگه پیغمبر قضایی کرد، قضاوتی کرد، دستوری داد، ان یکون لهم الخیارة من امرهم، اصلا حق نداری مخالفت کنی. این همه آیه میگه آقا عصبانیه چیزی گفته. خب این از کجا آوردیم؟ میگه والله قسم برای چی میخوری؟ ما یه جا بودی، من بودم و پیغمبر بود، اینطوری شد. خب کی بود دیگه؟ هیچکی نیست. خب این حرفی که داری میزنی خلاف کلیاته، خلاف آیاته، خلاف روایاته. شاهدم داری؟ نه خیر، خواب دیدم، خاطره تعریف میکنم، قسم میخورم. اتخذوا ایمانهم جنه، اینا سپر درست کردن از این حرفای بی سندشون. برای چی؟ برای اینکه بتونن کارشون رو پیش ببرن، چون اینا نه آیه‌ای دارن نه روایت، یعنی دلیل ندارن. دلیل کسی داشته باشه که هی قسم نمیخوره، در دادگاه قسم آخر کاره. کسی که سند ششتانگ داشته باشه، دعوا بشه بین من و یکی از شما عزیزان سر یه ملکی، یکی از ما دوتا سند ششتانگ منگولدار سبتی داره، خب دیگه قسم نمیخوره که میگه آقا این تصرف، این کاشانی تصرف عدوانی کرده، اینم سند سبتیش، استعلام کنید. خب اگه درست باشه منو بیرونم میکنن دیگه، قسم خوردن نداره که. قسم وقتی میخوره که حرفی برای گفتن نداره. بعد نشونه بعدی، میندازه گردن مردم، یحلفون بالله لکم لیرضوکم. اونجایی که میخواد خلاف دین عمل کنه میگه ببینیم مردم چی میگن. اونجور مردم میخوان، مردم اونجوری که میخوان اگر خدا نمیخواد حقی ندارن. مردم وقتی حق دارن که خلاف امر الهی حرف نزنن. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، خدا میفرمون قسم میخورن شما مردم رو راضی میکنین. تو انتخابات ها زیاد میشه دیگه، مالیات که نداره، یه لیست بلند بالا برای عروسی هم بعضی اینجوری هن، تو خواستگاری ها یه لیست چند ده صفحه میدن، دومادم تون تون امضا میکنه چون قرار نیست که اجرا کنه. اصلا یکی از عوامل این که این دوماد به درد میخوره، این علکی اینا رو میگه نه آقا من امضا نمی کنم، من پسش بر نمیام، این مدل مهریه ببرید من نمیتونم بدم. میگن مهر هر چی شما بگید، 300 تا 3000 تا اب نداره. خب نمیخواد بده، اگه بخواد بده اینقدر بخواد بده پفک بخره تخفیف میگیره. اینجا اومده 1000 تا 1000 تا سکه بالا پایین میشه صداش در میاد، چون نمیخواد بده، نمیخواد بده، میخواد چکه بلا محل بکشه. هی وعده میده، وعده میده، وعده میده در جهت خلاف امر الهی. یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه. اگه مردی میخوای راضی کنی برو خدا و رسول رو راضی کن، یعنی طبق دین حرف بزن، طبق ملاک حرف بزن. اینم یه ویژگی. هر وقت معاویه میخواست یه کاری بکنه، مثلا اومدن باهاش مذاکره کنن، گفتن خب آقای معاویه، علی ابن ابی طالب از نظر فضل، که تو فضله هم نیستی در برابر علی ابن ابی طالب که فضیلت، حقیقت فضیلت همه عالم وجوده، علم که هیچ، ایمان قابل قیاس نیستی، تقوا، شجاعت، نسب، تو هم خودت حرامزاده ای هم نسلت از بنی امیه ملصق شده به قریش، او قریشیه، بنی هاشمیه، اقرب الناس به پیغمبره. آخه تو چه ملاکی تو وایسادی جلو علی؟ دینیه، تقواییه، علمیه، شجاعت، کاراییه، نسبه، حسبه، هیچی نداری. خب بذارید برم مردم بپرسن. یحلفون بالله لکم لیرزوکم. من مردم بپرسن یعنی چی؟ خب مردم بگن کلتو بکوب تو ستون، میزنی؟ یه روز اومد به مردم گفت آی مردم، من میدونید که خیلی دلسوزه شما شامیان. با شامیان که صحبت میکرد معاویه، بیچاره این شامیان که ندیده بودند که پیغمبرو، که اصحاب برجسته رو که ندیده بودند، شامیان توسط معاویه مسلمون شدن بدبختا. یعنی تو تاریخ بعضیاشون نوشتن که آره این میگفت این علی که هی خلیفه فوشش میده کیه؟ میگفت این شوهر عایشه است، مشکل زناشویی با هم داشتن. اینقدر نمیدونستن مثلا علی کیه، عایشه چه میدونستن بیچاره‌ها، که این توسط معاویه مسلمون شدن، توسط معاویه. نماز جمعه رو چهارشنبه خون، هیچکی صداش در نمیاد، گفتن سلطان میگه چهارشنبه بخون، جمعه بخون. ما شوخی میکنیم میگیم طرف جمعه ها انرژی زیاده، 50 رکعت نماز میخونه، جوک کردن. استلام حجر هست، معاویه اومد، اونی که ادا در میاره اینجوری دیگه، چهار گوشه کعبه رو استلام کرد. آقا چهار دیگه حجر رو باید استلام کنی؟ گفت نه دیگه، حالا انرژیمون زیاد، امروز حال عبادت داشتن. خب اون بیچاره هایی که اومدن معاویه مسلمونشون کرده، خب نمیفهمن که. گفت آی مردم، میدونید که اعلم از من روی زمین در دنیا آخرت پیدا نمی کنید. اینا گفتن بله درسته. خب چه میدونستن؟ این حرفا جلو کوفیا یا اهل مدینه نمیزد. شامیا رو پخته بود دیگه، مغز پخت شده بودن. گفت خب بعد از من کیو دوست دارید به شما؟ این یزید هم نشونده بود این بغل. گفت شما کیو دوست دارید بعد از من که بتونه اداره کنه، با لیاقت باشه، شجاعت داشته باشه، توان اداره داشته باشه، کیه؟ گفتن سعید پسر خالد بن ولید. گفت اه باش. دستور داد پزشک دربار. سعید یه روز سرما خورده بود، گفتن داروی سلطنتی ببرید برای حضرت آقا. دارو رو خورد دیگه از جاش بلند نشد. یعنی اونجایی که میخواست حرفشو به کرسی بشونه که مردم کیلو چندن، وقتی میخواست یزید رو معرفی کنه تو مدینه، 4-5 نفر از بزرگان بودن به او بیعت نمی کردن. پسر خلیفه اول عبدالرحمن، پسر خلیفه دوم عبدالله، پسر زبیر عبدالله، پسر عباس عبدالله و سید الشهدا ابا عبدالله. خب وقتی میخواستن ولایت عهدی رو امضا کنن، تو بعضی نقلا سید الشهدا نیمدن تو جلسه. همین نیمدن یعنی من به رسمیت نمیشناسم. دو نفر رو بردن پشت سر هر کدوم اینا وایستوندن، از زیر عبا خنجرشون رو به دو طرف پهلو اینا نگه داشته بودن. یعنی وقتی داره ولی عهد معرفی میکنه، نفس بکشی خلاصه تا جایی که جا داره این خنجر رو وقتی یزید رو معرفی کن، پسر ابوبکر عبدالرحمن بلند شد گفت که نشد. نه بابات مثل بابا من بود، نه ننت مثل ننه من بود، نه خودت مثل منی. بابای ما مرد، اون یکی مرد، هیچ کدوم بچه هاشو نیوردن سر کار. این که نشد، ریختن سرش در رفع خونه آیشه. یعنی شعار مردم کشکه. اونجایی که میخوان جلو دین وایسه میزن گردن مردم بیچاره. مردم چی میگن؟ انگار مردم یه مش جرثومه فسادن بندهای خدا. چرا؟ چون مردم یه آدم که نیست بگن مردم رو صدا کن بگن آقای مردم نظر شما چی؟ مردم یعنی کل مردم، هر چی بخوای میشه مردم نسبت داد. شما هم حرف بزنی میگن شما متوجه نمیشی، مردم اینجوری میگن. حالا شما یه نفر، مردم کیه؟ کیه بریم یقش بگیم آقای مردم شما چی میگی؟ اما اونجایی که میخواد ولایت عهدی یزید رو غالب کنه، بله اول میگه شما چی میگید، هم اشاره میکنه. نفهمیدن، دوزاری ها نیفتاد. اینجا میبینید عبدالرحمن ابن ابوبکر در رفت رفت خونه عایشه، چند ماه بیرون نمیومد. چرا؟ چون یه اعتراض کرد. حالا تازه اونم چون عایشه خودش از بزرگان بود، خدا نصیب نکنه توی جامعه که قوه قضاییش وقتی میخواد بگیره، اگر عدالت بچه بالاترین مسئولو تا اون کارتون خبر باید یه جور بگیرن، اگر هم بی‌عدالتیه که واویلا. اگر معاویه عادله که خب اگر عبدالرحمن ابن ابیبکر خطا کرد و سورن بگیرنش، نه که بره خونه عایشه کسی به خاطر عایشه نره بگیرتش چون بچه فلانیه، خواهر داداش فلانیه، محاکمش نکنن. ولی بالاخره عبدالرحمن که نمیتونست خونه پیش بمونه تا آخر عمرش، که دو مثلا ما گذاشت اومد بیرون، یه ها ناگهان یه ها افتاد توی چالی که اتفاقا توش چند تام تیغ بود، تمام شد. اینی که شما دیدید عایشه با معاویه در افتاده اواخر عمرش، بعد خودش هم ترور کردن، برای همینه. چون اینا گفتن نشد، اگه قرار باشه نوبت به عرض کنم خدمت شما که یکی یه دور پنالتیاتون رو زدید، برگرده سر خط پسر خلیفه اوله، چرا معاویه پسرش بشه؟ دعواشون شد سر لحاف مولا، دعوا شد، این کشید اون کشید. اینجاها معاویه اصلا با مردم کاری نداره. اونجایی که شعار جلو دینه، بله شعار میده. انشالله فردا شب ادامه میدیم. چراغ رو کم کن. مصیبت های این دهه خیلی سنگینه. من چند تاشو فقط اشاره میکنه، چراغ انشالله کم کنه. به نقلی در آستانه شهادت زین العابدین صلوات الله علیه، دفن ابدان مطهره هم نقل شد در بصائر الدرجات که از کتب بسیار قدیمی شیعه هست، قبل از کافی مرحوم کلینی اومده که حضرت سجاد خودش رو رسوند. در بین ائمه هر کدوم از جهاتی ویژه هستن. از جهت مصیبت دیدن زین العابدین صلوات الله علیه شاید ویژه باشه، چون ما داریم در کربلا که وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه حتی ضعف عن القتال، وقتی دیگه خسته شد از جنگیدن، دائما در حرکت بود، توان سوار شدن بر اسب نداشت، این 4000 تیرانداز و اون 1000 جواله که سنگ پرتاب میکردن دائما شلیک میکردن، وقف یستری حساعتن، یک لحظه که مکس کرد نفسی تازه کنه حضرت رو مجروح کردن. تا به زمین افتاد تنها هم شده بود به خیمه ها حمله کردن. نوشتن سید الشهدا صلوات الله علیه که در طول عاشورا شما هر مصیبتی میبینید سر اون بزرگوار آوردن، اون لحظه ای که صورت مبارکش روی خاک قرار گرفته همش عباراتش اینه: الهی رضن برضاک، صبرن علی بلائک، لا معبود سواک، متأنت متعال المکان، عظیم الجبروت. یعنی هر چه امتحان رو سخت کردن آقای ما کم نیاورده، ولی ظاهرا یک امتحان رو نخواست دیگه بیش از این جلو برن. وقتی حمله کردن نمیشتن دیگه توان نشستن نداشت ارباب ما، چند بار سعی کرد بنشینه نشد، شمشیر مبارکش رو در زمین فرو کرد، سعی کرد صورت مبارکش رو از رو خاک بلند کنه، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، دین ندارید آزاده باشید. شمر اینجا صداش بلند شد، گفت ای پسر فاطمه چی میگی؟ گفت تا من زنده ام به خیمه هام حمله نکنید. خدا رحمت کنه آقا مجتبی رو. میفرمود معلوم میشه اون کسایی که به خونه علی حمله کردن وحشی تر از اینها بودن. گفت لکه یبن فاطمه، حق داری، برگردید. ولی وقتی مولای ما به شهادت رسید، زین العابدین در خیمه بود، دید صدایش نزدیک شدن اسب ها میاد. اگر امیر المومنین صلوات الله علیه شاهد حمله به زهرای مرضیه سلام الله علیها بود، دیگه شاهد به اسارت بردن نبود، شاهد زدن اطفال نبود. اینی که غیرت الله الاعظم، لا اله الا الله، غیرت الله الاعظم ببینه نوامیس رسول خدا با لباس دونشن یک ماه گردونده بشن، کاری با حضرت کرد که تا زنده بود هیچ بهانه‌ای برای گریه نیاز نداشت، تا زنده بود نیازی به بهانه نداشت. وقتی رد می شد از جایی، طفل می دید، شاید دخترکی می دید. یه نکته بگم شما ببینید چقدر جگر حضرت سوخته. یه نفر از ولات مدینه خیلی اذیت کرد حضرت سجاد سلام الله علیه، هر کسی دست به دست کفار و منافقین و جبابره و تواقیت و مستکبرین بده، اونها مثل دستمال نجس آخر سر پرتش میکنن. تا تونست ظلم کرد به اهل بیت امام سجاد، برای اینکه مثلا فرض کنید که بنی امیه خوشش بیاد، سله بهش بده. اما سر یه بهانه‌ای او رو دستگیر کردن، وایسوندن، گفتن مردم مدینه هر کسی از او ظلمی دیده صف وایسه، مقابلش قرار میگرفتن، آب دهان به صورتش مینداختن. خودش وقتی بسته بودنش گفت من از هیچ کس نمیترسم جز علی ابن الحسین، چون میدونم با او چه کردن. آقای کریم ما وقتی نوبتش شد مقابلش قرار گرفت، برگشت به محبانش فرمود کسی متعرضش نشه، دستاش بسته است. بعد آمد جلو فرمود پسر عمو، خدا میدونه تو این لحظه‌ای که تو رو از عزتت به ذلت آوردن دیدنش برام سخته. یعنی شما نمیدونید پسر پیغمبر رو با ناموس رسول خدا رو ببرن بگردونن، چشم پرانها نظر کنن.